360 में آن لائن پرکشش ملازمتوں اور آسانی سے لاکھوں کمانے کا جھانسہ دینے والے فراڈ، کیا ملک کا معاشی بحران ایسے فراڈ کا نشانہ بننے والے پاکستانیوں کی تعداد میں اضافہ کر رہا ہے؟ جانیں گے آج کے شو میں۔
میں نے انویسٹ کر دیے اپنے سارے پیسے، تقریباً وہ $2,000 بنتے تھے۔
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان میں گزشتہ چند سالوں میں ای کامرس کے شعبے نے تیزی سے ترقی کی ہے۔ صارفین اور مارکیٹ کے بارے میں اعداد و شمار اکٹھے کرنے والی عالمی کمپنی اسٹیٹسٹا کے ایک اندازے کے مطابق اس سال پاکستانی ای کامرس کا حجم $5 ارب تک پہنچنے کا امکان ہے، لیکن اس شعبے میں نئے کاروبار اور روزگار کے نئے مواقع کے ساتھ دھوکہ دہی اور فراڈ کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ آسانی سے گھر بیٹھے راتوں رات امیر بنا دینے والی ملازمتوں اور کاروباروں کا لالچ دینے والے بڑی تعداد میں پاکستانیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ کیا ملک کا معاشی بحران ایسے فراڈز کا شکار ہونے والے پاکستانیوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ بن رہا ہے؟ کیا متاثرین کے پاس قانونی چارہ جوئی کا کوئی راستہ ہے؟ اور کیا حکومتی اداروں کے پاس انہیں روکنے کے لیے مؤثر ٹولز موجود ہیں؟ آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان میں ایک طرف بے روزگاری اور معاشی مسائل بڑھے ہیں اور دوسری طرف آن لائن فراڈز میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ گھر میں بیٹھ کر آسانی سے ڈالرز کمانے کے نام پر دھوکہ دہی کی وارداتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، اور اسی کمائی کے خواب دیکھنے والے ایسے ہی دو نوجوانوں کے بارے میں جانتے ہیں سمن خان کی اس رپورٹ میں۔
گھر بیٹھے آن لائن کام کریں اور ماہانہ ڈالرز میں کمانا شروع کریں، یہ اور اس طرح کی بہت سی آفرز ہمیں آئے روز اپنے موبائل فون میسجز، واٹس ایپ گروپس اور سوشل میڈیا پیجز پر نظر آتی ہیں۔ لاہور کے علاقے بادامی باغ کے رہائشی عبدالعزیز کو بھی آن لائن کمائی کا ایک ایسا ہی طریقہ پتا چلا۔
جاوا ہی کوئی ایپ تھی انڈونیشیا کی، اس میں موویز جو ہوتی ہیں نا، جو نیو موویز آتی ہیں، وہ $10 کی ایک ٹکٹ پرچیز ہوتی تھی۔ ایک ٹکٹ پہ آپ کو تقریباً 20 سینٹ پروفٹ ملتا تھا، اور تقریباً اس میں میکسیمم $50 کا تھا ڈپوزٹ۔ تو وہ یہ کام تھا کہ ڈیلی رات کو آپ نے ٹکٹس بائی کرنی ہوتی جتنا آپ کا بیلنس ہے، تو اس کے 2 گھنٹے بعد آپ کو اس کا پروفٹ مل جاتا۔
کینیڈا جا کر بسنے کا خواب سجانے والے نقیب کی کہانی بھی سن لیجئے۔ گھر بیچ کر آدھی رقم نیا گھر خریدنے میں لگائی اور آدھی رقم کینیڈا جانے کے لیے رکھ لی۔ ایجنٹ کے ہاتھوں 3 لاکھ روپے کا چونا لگا اور اسی فراڈ کی ششوبنج میں گھرا تھا کہ کسی جاننے والے نے آن لائن کمائی کے بارے میں بتایا، اور یوں خوابوں کا رخ کینیڈا سے آن لائن دنیا کی طرف شفٹ ہو گیا۔
میرے پاس پیسے بڑے ہوئے تھے 7-8 لاکھ روپیہ، میں نے کہا چلو جی میرا وہاں پر نقصان ہوا ہے تو یہ مجھے شاید کوئی کرما ہوا ہے کہ جی مجھے پوائنٹ مل گیا کہ جی اپنے ریکور کرو اور لائف میں گرو کرو۔ تو خیر وہ میں نے انویسٹ کر دیے اپنے سارے پیسے، تقریباً وہ $2,000 بنتے تھے۔
لیکن چند ڈالرز اور منافع سے شروع ہونے والا یہ کھیل ایسی کون سی لالچ دیتا ہے کہ صارف پہلے لیول کے $50 سے لے کر $4,000 کے چوتھے لیول پر جا کر بھی انویسٹ کرنے سے نہیں کتراتا؟ نہ صرف اپنی جمع پونجی لٹاتا ہے بلکہ ادھار بھی گلے ڈال لیتا ہے، اور تو اور اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اس کھیل میں شامل کر لیتا ہے۔
میں تو اسٹوڈنٹ ہوں، میں تو کماتا نہیں تھا، تقریباً 1 لاکھ روپیہ میں نے اپنی والدہ سے لیا، 1 لاکھ روپیہ ایک بھائی سے لیا، 50,000 روپیہ ایک بھائی سے لیا، اور تقریباً 50,000 روپیہ میرے دوستوں سے لیا تھا۔ اور جو اس وقت ڈالر کا ریٹ تھا 298 روپے تھا، میں نے تقریباً $1,001 کنورٹ کر کے تو اس میں جاوا ہی میں ڈپازٹ کر دیا تھا۔ اگر ہم ایک بندہ ایڈ کر رہے ہیں نا تو اس کے عوض نا ہمیں وہ $5 دیتے تھے کمیشن، تو وہ $5 ہمیں دے کے $50 اگلے کے ڈلوا رہے ہیں۔ یہ چیز ہمارے ذہن میں نہیں تھی۔ وہ جو آپ کو 5-10 اگر وہ دیتے بھی ہیں تو وہ بھی آپ کے بھائی ہی پاکستانی سے ہی آپ کو لے کے دیں گے۔ ہم ظاہری بات ہے پاکستانی ہے، ڈالرز میں کمائی کون نہیں کرنا چاہے گا۔ جس کو بھی ہم بتاتے تھے وہ کہتا تھا یہ تو بڑا اچھا کام ہے۔ ویلڈ ان کے پوائنٹ یہ تھے کہ وہ رجسٹرڈ کمپنی تھی، ان کا ایک پورا ہیڈ آفس تھا، یوٹیوب پہ چینل تھا، انسٹاگرام پہ پیج تھا، سارا کچھ تھا، کوئک سروس تھی، جلدی رپلائی، تو سارے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ گڈ ہے۔ تقریباً میں نے 40 بندوں کو کر لیا تھا اپنا ٹیم میں، اور تقریباً 300 بندہ اگر ہم کر لیتے ہیں نا تو اس میں ٹیم میں تھا कि आप वो आपको इंडोनेशिया बुलाएंगे टूर पे, मिलेगा चलो लेवल 5 कर लेंगे, आईफोन भी मिल जाएगा, फिर मैं इकट्ठा विड्रॉल भी ले लूंगा।
और इससे पहले कि नकीब और अजीज या इस ऐप में इन्वेस्ट करने वाले उन जैसे बहुत से लोग अपने पैसों समेत कमाए जाने वाली रकम वापस निकालते, उस ऐप ने काम करना बंद कर दिया और उन्हें अपनी और मुनाफा की रकम वापस निकालने का वक्त ना मिल सका।
वो कंपनी की स्ट्रेटजी ऐसी थी, वो ना बीच में ऑफरें देते थे कि जी अगर आप इतने डॉलर डालोगे ना आपको 200 का बोनस मिलेगा, 150 डॉलर का बोनस मिलेगा। 12 अप्रैल को उन्होंने विड्रॉल बंद किए हैं, 11 अप्रैल को मैंने 3000 डॉलर जो मेरे पास सेव था, मैंने कहा चलो ये डाल के निकाल लेंगे, वो मैंने डाला तो अगले दिन ही विड्रॉल बंद हो गया। जाती तो 7-8 लाख रुपया ही गया, लेकिन जारी बात है 6 महीने हमने को काम भी किया, कुछ जेन भी थोड़ा सा खपाया, बाकी चीजों में इंटरेस्ट नहीं लिया, हमने कहा यही करते हैं तो वो भी हमारा वक्त भी जाया होगा। ईद के बाद हमने विड्रॉल मार के फार्म ही बनाना था एक, वो पूरा प्लान जगह भी देख के आए थे, लेकिन वो विड्रॉल ही नहीं आया ना फार्म बन पाया, तो सपने सपने ही रह गए। हम जा भी नहीं सकते पुलिस स्टेशन क्योंकि अपने रिस्क पे ही डाले थे सारों ने। इसे मैंने यही सीखा है कि बस अब आगे से स्ट्रगल करनी है तो फिजिकल बिजनेस में करनी है, ये तो रातों रात ही अमीर भी कर देती है और गरीब भी रातों रात ही कर देती है। हमारे मुल्क में यही बड़ी खामी है कि हर चोर बंदा हमारे मुल्कों को ही आके टारगेट करता है। वो इसलिए टारगेट करता है कि ये आवाम तो पहले सताई हुई है, इनको तो चाहिए पैसे। मैं हुकूमत पाकिस्तान से इस चीज की ही अपील करूंगा कि ऐसी चीजें जो रजिस्टर्ड नहीं है इन चीजों को बाहर बाहर से ही रोका जाए, लोगों तक आने ही ना दी जाए।
पाकिस्तान के तहकीकाती इदारे FIA ने कौमी असेंबली में जो आदाद व शुमार पेश किए उनके मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 3 सालों के दौरान साइबर क्राइम में 83% इजाफा हुआ है। इस डेटा के मुताबिक साइबर क्राइम या फ्रॉड का बड़ा मरकज पंजाब का सूबा है जहां सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। सूबे में रोजाना की बुनियाद पर 1 दर्जन से ज्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं। साल 2021 में इनकी तादाद 1 लाख से जायद हो गई थी जबकि गुज़श्ता साल के पहले 3 माह में 60,000 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में साइबर क्राइम के जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनमें ऑनलाइन फ्रॉड, सोशल मीडिया पर बदनाम करने की मुहिम, ऑनलाइन स्टॉकिंग, हरासा करना, नफरत अंगेज मुहिम और डेटा चोरी की वारदातें शामिल हैं। इन वारदातों में सबसे ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड के वाकयात हैं जिसमें मोबाइल नंबर से बैंक की तरफ से आने वाली जाली कॉल्स, जाली SMS, जाली एप्स और सरमायाकारी और हैकिंग के जरिए जाती मालूमात की चोरी शामिल है। साल 2022 के डेटा के मुताबिक सिर्फ पंजाब में ऐसी 27,000 वारदातें हुई हैं। ऑनलाइन हरासा करने के तकरीबन 19,000 और डेटा चोरी के 17,000 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए। FIA के मुताबिक इन केसेस की तादाद रिपोर्ट होने वाले केसेस से 3 गुना जायद हो सकती है। आपने एक फ्रॉड का शिकार होने वाले नौजवान को यह कहते हुए सुना कि हुकूमत को इस तरह की वेबसाइट्स को बंद करना चाहिए, लेकिन एक आम आदमी जो ऑनलाइन जॉब ऑफर्स कबूल करता है, सरमायाकारी या कारोबार करना चाहता है, उसके लिए फ्रॉड से बचने के लिए कौन से वार्निंग साइंस होने चाहिए जिनके होने या ना होने पर उसे किसी वेबसाइट या कंपनी के मुस्तनद होने के बारे में पता चल सके, यही जा रहे हैं जानते हैं जाके आसिम अली राणा से जो हमें बता रहे हैं कि कौन से ऐसे साइंस हैं, कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिनको अवॉइड करके आप शायद इन चीजों से बच सकते हैं।
घर बैठे काम करना और फिर लाखों रुपए की आमदन, यह पुरकशिश इश्तिहार किसी भी नौजवान के ख्वाबों की ताबीर हो सकता है, लेकिन एक मिनट, कहीं यह सब कुछ ऑनलाइन फ्रॉड तो नहीं? फ्रीलांसिंग करें, घर बैठकर काम करें, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा में मुलाजमतें, क्रूज शिप पर किसी महारत के बगैर लाखों रुपए की मुलाजमतें, ये सब वो इश्तिहारात हैं जो आए दिन आपकी ईमेल्स या फिर आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर आते रहते हैं। बेशतर अफराद इन्हें स्पैम समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन बाज इसे अपनी खुशनसीबी समझकर खोलते हैं और फिर फंसते ही चले जाते हैं। ऑनलाइन नौकरी की पेशकश करने वालों के बारे में जानने के लिए सबसे पहले इस ईमेल एड्रेस पर गौर करें। कोई शख्स आपको लाखों रुपए की नौकरी की पेशकश कर रहा है लेकिन अपनी कंपनी की बाकायदा ईमेल के बजाय किसी मशकूक ईमेल से मेल क्यों भेज रहा है? साथ ही आपसे मिलते जुलते नामों के ईमेल एड्रेस भी इसमें शामिल हैं। ऑनलाइन जॉब्स या फ्रीलांसिंग की पेशकश करने वाला जब आपसे रजिस्ट्रेशन करने और इसके बदले कुछ रकम का तकाजा करे तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। इसी तरह खतरे की एक और घंटी, آن لائن جاب آفر میں ملازمت اور ذمہ داریوں سے زیادہ مراعات کی تفصیل ہے۔ اکثر آن لائن جابز کے لیے انٹرویوز مستند پورٹل پر ہوتے ہیں، لیکن جب آپ سے کوئی گوگل ہینگ آؤٹ یا یاہو میسنجر پر انٹرویو کو کہے اور فوراً ملازمت کی پیشکش کر کے آپ کے بینک اکاؤنٹ اور دیگر ذاتی تفصیلات مانگے تو احتیاط کریں، کیونکہ یہ سب معلومات آپ کے لیے تباہ کن ہو سکتی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب بھی آن لائن کوئی جاب آفر ہو تو جس کمپنی میں ملازمت کی بات کی جا رہی ہو اس کے بارے میں انٹرنیٹ پر چھان بین کریں۔ اگر اس کمپنی سے متعلق محدود معلومات ہیں تو آپ کو مشکوک ہو جانا چاہیے۔ پاکستان میں رات و رات امیر بننے کے خواہش مند مختلف ایپس کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پر چھوٹی موٹی رقوم کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں، لیکن ایسی کسی ایپ پر سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اس کے بارے میں پاکستان میں رات و رات امیر بننے کے خواہش مند مختلف ایپس کے ذریعے روزانہ کی بنیادوں پر چھوٹی موٹی رقوم کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں لیکن ایسی کسی ایپ پر سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اس کے بارے میں کسی ماہر سے پوچھ لینا ضروری ہے، کیونکہ سب تو نہیں لیکن بیشتر ایسی ایپس چند دن چلنے کے بعد بند ہو جاتی ہیں اور پھر تمام سرمایہ ڈوب جاتا ہے۔
عمار جعفری ایف آئی اے کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہیں اور اس سے پہلے ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کے پہلے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں، اس وقت اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ عمار صاحب، جس طرح سے جو ابھی ہم نے کچھ پیکجز بھی پلے کیے، کچھ رپورٹس بھی آپ کو دکھائیں اور ناظرین کے لیے بھی، ان کمپنیز کو جو کہ رجسٹر نہیں ہے ملک میں، ان کو ملک میں آنے ہی نہ دیا جائے، کیا ایسا ممکن ہے؟
نہیں جی، اسلام کی تو بہت شکریہ آپ کا مجھے لائن پہ لینے کا۔ دیکھیں، یہ جتنی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں نا، یہ دنیا میں بڑے عرصے سے ہو رہی ہے۔ بہت پہلے نائجیرین اسکیم مشہور تھے دنیا کے اندر، آج سے 20 سال پہلے، اور وہ پورے دنیا میں فراڈ ہوتے تھے، اس کے وہ سلسلہ ختم ہو گیا، پھر کون سی اسکیمز آ گئیں۔ اس کے بعد یہ جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں آن لائن فراڈ، یہ پوری دنیا میں ہو رہے ہیں گے۔ اچھا، اس کی اگر اور بھی بیک جائیں نا ہسٹری میں، تو 1860 کے اندر جو انگریز تھا وہ لایا تھا یہاں پہ اینٹی ٹھگی ایکٹ، اس کا نام تھا اینٹی ٹھگی ایکٹ۔ آپ سوچیں کہ 200 سال پہلے بھی یہاں ٹھگ ہوا کرتے، لوگوں کو ٹھگ لوٹ لیتے تھے، تو وہ جو اس وقت کے ٹھگ تھے نا 1860 کے، وہ سائبر ٹھگ ہو گئے ہیں یہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو روکنا اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ جو انسان کی نیچر ہے نا، شروع سے لڑک کے بیچ جاتا ہے۔ غنی صاحب یہ بچہ بتا رہا تھا کہ جی مجھے رات و رات امیر ہو گیا، اب وہ جو ایک بچہ ڈالتا ہے نا کہ جی مجھے ایک رات میں $1200 مل گیا، تو سب اس کام پہ لگ جاتے ہیں گے۔ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے اویئرنیس کی کریٹ کی جائے، کیونکہ اس کو گورنمنٹ نہیں روک سکتی، کیونکہ وہ ڈفرینٹ روپ میں ہر 2-4 مہینے کے بعد نئی اسکیم لے آتے ہیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے MLM آئی تھی، ملٹی لیئر مارکیٹنگ، اس میں یہی تھا کہ شروع کے 4 لوگ جیتتے تھے، باقی سب ہار جاتے تھے، لاکھوں لوگ نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس کی ہم دوائی صرف گورنمنٹ پہ ڈالیں تو اتنا وہ نہیں ہے کہ بھائی گورنمنٹ یہ کام کر سکتی ہے۔ اس میں میڈیا، سول سوسائٹی، بالکل نیبرہڈ واچ، یہ اسکیم جتنی بھی ہیں یہ پوائنٹ اسکیمس کراتی ہیں۔ اس کے اندر اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ دی جاتی ہے لوگوں کو، اب یہ باہر بھیجنے کے لالچ میں کہ یہ آپ کا کورس آ گیا، آپ یہاں چلے جائیں داخلہ لے لیں۔ پاکستان کے اکنامک حالات ایسے ہیں اس وقت کہ آدمی باہر جانا چاہتا ہے پیسے کمانے کے لیے۔
لیکن عمار صاحب، ایک چیز جس طرح آپ نے کہا کہ حکومت اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتی، تو ہم کیا یہ سمجھیں اور جتنے بھی یہ متاثرین ہیں ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں اور کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے پاس شکایت کرنے جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ کیا یہ تاثر درست ہے؟
اس حوالے سے وہ جا سکتے ہیں، ایک ویب سائٹ ہے، اس پہ جائیں، اس کے اندر nrpc.gov.pk میں جائیں، اپنی کمپلین درج کریں اور پرچے بھی رجسٹر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو اسکیم ہے نا، یہ جتنی آتی ہیں یہ ڈفرینٹ ملکوں سے آ رہی ہیں، پروکسی سرور سے آ رہی ہیں، گورنمنٹ ویب سائٹ بین کرتی ہے۔ ابھی ریسنٹلی 3-4 ایسے اسکیم ہوئے تھے پاکستان کے اندر، ایف اے نے اس پہ ایکشن لیا ہے، ان لوگوں کو پکڑا بھی ہے۔ لیکن یہ جو لالچ ہے نا، یہ انسان کو پھر مجبور کرتا ہے۔ تو فراڈ ہو رہے ہیں، دنیا میں ہو رہے ہیں، صرف پاکستان میں ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے میں پھر ریپیٹ کروں گا اپنی بات، اویئرنیس کریٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ دیر از نو فری لنچ ان دس ورلڈ۔ کوئی ہاں، یہ جو آن لائن کام ہے یہ اچھی چیز ہے، اس کے لیے ادارے قائم ہیں، انکیوبیٹر میں موجود ہیں۔ اگر کوئی آپ کو باہر سے آن لائن کام کی آفر کرتا ہے कि आप उसको विन करते हैं तो आप छोटा सा काम करके पहले पैसे मंगाएं उसके अंदर, अगर वो पैसे मिल जाते हैं तो फिर आप दूसरा काम करें। ये तो हो गया ऑनलाइन काम का जो फेयर है, पूरी दुनिया में बच्चे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, लेकिन जो स्कीम है ना कि जी आप ये करें तो फिर आपको इतने पैसे मिलेंगे, ये फ्रॉड्स हैं।
तो आप समझते हैं कि मेनली जो है अवेयरनेस जो है इसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी।
चीज अवेयरनेस है बिल्कुल।
तो FIA या कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, या ये सिर्फ अवेयरनेस से ही मसला हल होगा, या यही इदारे अवेयरनेस में चला सकते हैं, कैंपेन ला सकते हैं?
जी मैं बताता हूँ, FIA एक लॉ एनफोर्समेंट है, उसको एक मुद्दा चाहिए कि जी मेरे साथ ये जुर्म हुआ है, उस पर काम करते हैं। लेकिन अगर कोई जुर्म पाकिस्तान से बाहर से कोई आदमी कर रहा है बैठा हुआ, जिस केस में हो रहा है, उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि इंटरपोल इन्वॉल्व हो जाती है या वो इदारा इन्वॉल्व हो जाता है जिसके जरिए वो बंदा रजिस्टर्ड होता है, उसके लिए इंटरनेशनल ट्रीटीज बने हुए हैं, उसके तहत हमें उससे काम करना पड़ता है। लेकिन वो इतना देर पा है, यहाँ तो लोग ये समझते हैं कि ये कंप्लेंट किया बंदा को पकड़ लिया, ऐसा नहीं होता है। ये जितने भी फ्रॉड्स हो रहे हैं ज्यादातर ये पाकिस्तान से बाहर से हो रहे हैं, और जो इसके IP एड्रेसेस दिए हैं उसे FIA ट्रेस करती है, तो दैट लैंड इनटू प्रॉक्सी IP है, मतलब IPs बने हुए हैं, वो बस एक काम किया छोटा सा, फ्रॉड किया और उसको डिलीट कर दिया सब चीजों को।
तो हमारे सब टूल्स आप समझते हैं FIA के पास या बाकी कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनके पास टूल्स हैं, मॉस्टर टूल्स हैं कि वो ट्रैक कर सकते हैं? अंडरस्टैंडेबल आप कह रहे हैं मुल्क में नहीं है, मुल्क से बाहर है, लेकिन कोई ट्रैक तो हो सकता है?
बिल्कुल ट्रैक हो सकता है। एनी क्लिक यू मेक ऑन इंटरनेट कैन बी ट्रेस्ड, दैट इज नॉट पॉसिबल, बट दैट अगेन डिपेंड्स कि हमारे यहाँ सरकारी इदारों की वो कैपेसिटी बिल्ड नहीं की गई जिससे जाके जुर्म बढ़ा है। यूं समझे जुर्म 1 से 10 पे चला गया है, वो इदारे इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी जगह, मैन पावर ही बढ़ रही है, लेकिन उस स्पीड से नहीं बढ़ रही जिस स्पीड से जुर्म बढ़ रहा है। और ये डिलेमा सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये पूरी पूरी दुनिया के अंदर, ये एडवांस इवन अमेरिका, कनाडा, जापान के अंदर ये फ्रॉड जुड़े हैं लोगों के साथ, लेकिन वहाँ इतनी जबरदस्त अवेयरनेस है लोगों की कि वहाँ तो कोई, यहाँ तो आम आदमी ID कार्ड में मांग लेता है, अमेरिका में आपके सोशल सिक्योरिटी कार्ड नंबर लेके दिखाए ना, मुझे देगा नहीं वो, क्यों दूँ मैं आपको ना। तो ये अवेयरनेस देने की जरूरत है कि जब आपकी को वालदा का नाम पूछे, डेट ऑफ बर्थ पूछे, ये जितने फ्रॉड हो रहे हैं वो
कम अज कम बेसिक जो है वो क्लियर हो। दो चीजें लास्ट में हमारे समय जानना चाहूंगा, एक तो ये कि कानूनी चाराजोई का तरीकाकार क्या है और मुतासिन क्या डायरेक्शन ले सकते हैं, अगर हम इस हवाले से कोई बात कर सकें, और उसके बाद ये जो रिटायर्ड लोग हैं वो भी इस पूरे स्कीम का जो है वो शिकार हो रहे हैं, उनको तो जॉब ऑफर्स आ रही हैं और ज्यादातर मुल्क के अंदर से आती हैं, उस पर कुछ हुआ है?
बिल्कुल, ये मैं बताता हूँ, ये जो रिटायर्ड लोग हैं ना, इनके पास पेंशन के पैसे होते हैं तो वो चाहते हैं इनसे पैसे ले लें। पूरी खवातीन है, आपकी जी गाड़ी निकल आई है, फला जगह गए थे वहां, ये सब चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि FIA का एक वेबसाइट है complaint.FIA.gov.tk, उस पर जाके आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, और वो मेरा ख्याल है विद इन 1 or 2 days आपको एक ट्रैकिंग नंबर दे देते हैं, कि उसका एक प्रोसेस है पूरा, उसमें आपको जब ट्रैकिंग नंबर देते हैं तो आप वो बुलाते हैं, फिर आप बताएं मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ। मैं समझता हूँ कि इन स्पाइट ऑफ ऑल प्रॉब्लम जो FIA के साथ है, मैन पावर कम है, काम ज्यादा बढ़ गया, लेकिन हमें अप्रिशिएट करना चाहिए वो उस चीज को कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि ये आप अपने तमाम मीडिया के जरिए पाकिस्तान में लोग सुन रहे हैं, उनको ये बताएं कि जनाब जब भी कोई आपको ऐसी टॉक फोन कॉल आए अटेंड ही ना करें आप उसको। पहली बात ये आप उसे कहिए आप लैंडलाइन से करें, ये सेल फोन से नहीं सुनते हम कॉल को ना, ठीक है जी? उसके बाद जो इदारे हैं बड़े बड़े उनके अपने टॉल फ्री नंबर हैं, वो उसके रजिस्टर्ड नंबर हैं, वो आप स्टोर कर लें। तो आप जब आपके पास कॉल आएगी पता चलेगा इलीगल कॉल है, पता लगता है कि आपके बैंक से कॉल आ रही है, पैन की वो बैंक से कॉल नहीं होती, वो किसी फेक नंबर से कॉल आ रही होती है। तो ये वो तमाम एहतियाती तदाबीर हैं जिसके बाद आप महफूज रह सकते हैं।
नवाज साहब, अब तो शायद वो जो बैंक के नंबर्स रजिस्टर्ड नंबर्स हैं उनसे भी कॉल आना शुरू हो गई हैं। बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरह से कहा कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कुछ भी है हर एक को कॉशियस होने की इस हवाले से ज़रूरत है। इसमें मज़ीद बात करते हैं, डॉक्टर अनवर शाह कायद अज़म यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ इस्लामाबाद से मुंसलिक हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान का मौजूदा मौशी बहरान किस हद तक इस फ्रॉड करने वाले जो स्कीम है और ये पूरा ग्रुप है उनके लिए आसान शिकार फ्राहम कर रहा है। अनवर, क्या ये तासर दुरुस्त है कि पाकिस्तान में बहुत से लोग जल्द और आसानी से अमीर होने के रास्तों की तलाश में हैं, या ये ग्लोबल फिनोमेना है?
ये इंसान के अंदर एक इंस्टिंक्ट मौजूद है जिसको हम कहते हैं ना सेल्फिश इंस्टिंक्ट, ये जो खुदगर्जी का मादा है इंसान में, तो ये जब अपनी मोतदिल लेवल से बढ़ जाता है तो वो फिर इस किस्म की अपीलों को अट्रैक्ट उनको अट्रैक्ट करती हैं, यानी उसकी वजह से वो इंसान की जो यानी जो रैशनलिटी का है ना, जो अकल का इस्तेमाल है, वो फिर उससे कम करते हैं जब उम्र ये मादा ना उसका उगर हो जाता है। अब जिस माशरे के अंदर जो है ना ऐसे लोग मौजूद हो जिसके आगे पीछे जो है ना यानी लश यानी बहुत ज़्यादा रैल पहल हो दौलत की, दूसरी तरफ गुर्बत हो, तो इंसान को वैसे अट्रैक्ट करता है ये रैल पहल। तो इसी वजह से इस जब सोसाइटी ऐसी हो कि एक तरफ गुर्बत हो दूसरी तरफ ये हो, ऐसी इस सूरत हाल के अंदर ये जो अपील है ना ये शॉर्टकट्स होती है। तो इसी तरह हर बंदा ये चाहता है कि मुझे कम मेहनत कम मजदूरी कम लेबर करके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल जाएं। तो ये अपील है जो है ना फिर ज़ाहिर है ऐसे लोगों की तलाश में, उसके मिसाल एक नेट होता है, ये पहनते हैं तो ज़ाहिर माशरे के अंदर 100 लोगों के पास चला जाता है तो वो कह रहे 5-10 पंच जाते हैं। तो ये एक रेगुलर फिनोमेना है। मैं इब्न खल्दून को पढ़ रहा था, उसने ये 1300 में उसने ना किताब लिखी है, उसने उस किताब के अंदर भी एक वाकया लिखा हुआ है इसी तरह फ्रॉड का, कि लोग जो है ना ये छोटे पैसे जो है ना पहले लोगों को बेचते
थे। इसका मतलब है कि हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो बड़े तारीख में इसके रेफरेंसेस मौजूद हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो मौशी बहरान है, कैरियर के मौके कम है, जॉबलेसनेस के अगर हम देखते हैं नंबर्स बहुत बढ़ रहे हैं, इस सूरत हाल का कितना हाथ है इसमें?
जाहिर है कि इस सूरत हाल का तो फिर ये होता है, खासकर उसमें फिर ये होता है कि 4-5 दोस्त है उनमें से सारे अनएम्प्लॉयड है, उनमें से एक बंदा जब सूरत हाल में यानी आप इसको कहते हैं कि ये चूंकि सारे जो काम हो रही थे ना इसमें इंफॉर्मेशन सिर्फ उस वक्त मदरन वालिदैन को भी नहीं पता होता कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, तो वो अगर एक सक्सेस स्टोरी ना दोस्तों को पता चल जाए तो वो जो है विदाउट आस्किंग फ्रॉम एनीवन वो सिंपल उस सक्सेस स्टोरी को जो है उसका फ्रेंड हो सकता है उसका जानने वाला हो सकता है उसकी बुनियाद पे ना वो उधर ट्रैप हो जाते हैं। तो जब तक वो उनके साथ कोई हादसा नहीं होता ना तो फिर ये मल्टीप्लाई होता रहता है।
तो ये मल्टीप्लाई होता है। एक चीज लास्ट पे अनवर साहब मैं जानना चाहूंगा आपसे कि ये तो हमें पता है कि ये स्कीम्स और इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड जो हैं वो पूरी दुनिया में होते हैं
जी। तो ये चूंकि पर्सनल इंसिडेंट होते हैं और फिर मल्टीप्लाई होते हैं अपने जो सोशल कैपिटल है सोशल गैदरिंग है, फिर जब बंदा चीट कर जाता है तो शर्म की वजह से उसको
तो बता भी नहीं सकता। जी आई गॉट इट नरेश साहब। एक चीज में लास्ट में सिर्फ एक चीज अगर मुझे मेरे पास वक्त की कमी है मैं क्लोज करना चाहूंगा यहाँ पे, दूसरे ममालिक में कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो इनके खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं, ऐसे फ्रॉड्स को रोकना पाकिस्तान में मुमकिन है?
आप देखें जो हुकूमत है बड़ी हमेशा हुकूमत के पास बड़ी कोएर्शन पावर होती है तो और उनके पास बिल्कुल कर सकते हैं। उसका आसान तरीका ये है कि एक तो ये कि ये ऑफिशियली जितने यूनिवर्सिटी हैं स्कूल्स हैं उनको एक लेटर भेजता है कि इस हवाले से ये इंफॉर्मेशन बच्चों को, मतलब मैं अपनी वॉलंटरली कहूँ तो कहूँ, इसके अलावा कोई भी जब पकड़ा जाए ना उस पकड़ने वाले को ऐसी सजा मिल जाए जिसकी ना वो सारे माशरे के लिए थोड़ा एग्जाम्पल हो। तो चूंकि यहाँ सजा और जजा वाला जो सिस्टम है वो वीक है, इसने FIA की बात की थी, FIA के साथ मेरा खुद एक मामला आया था, वो इतना स्लो प्रोसेस है कि बंदा कहते हैं कि ये तो मुजरिम को पनिश करने के बजाय जो क्लेम करने वाला या जो जिसका मसला है उसको पनिश करना है तो लोग उसको छोड़ जाते हैं। हमारे पास जो इदाराती वो स्ट्रेंथ है ना वो वीक है जिसकी वजह से ये चीजें फिर ज्यादा
तो इस तरह के मसाइल जो है वो बढ़ते जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनवर, आप हमारे साथ थे इस्लामाबाद से और इस हवाले से बात कर रहे थे कि इस वक्त ये जो वाइड स्प्रेड चीज हम देख रहे हैं वो इतनी ज्यादा फैल क्यों रही है और उसको रोकने के लिए क्या तरीकाकार हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। इस पर खत्म करते हैं आज का View 360। स्टे सेफ, अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। Thank you.
مسک تا میاله از میاله آمادگی بگیرین برازی که در تلفن در برنامه سم بگیرین نظراتتون بگین. ولی من پس وارد برنامه امروز روایت امروز اختصاص دادیم به وضع مهاجرین در هند. وضعیت مهاجرین در کشورهای مختلف تحت بررسی قرار داریم، مشکلات مهاجرین همچنان. امروز میریم به هند. در هند هم گفته میشه که تعداد زیادی از مهاجرین به خصوص بعد از آمدن طالبان در افغانستان و گرفتن تسلط کشور توسط از اونا فرار کردن به هند رفتن. تعدادی از مهاجرین هم در از سابق در هند در شهرهای مختلف بخصوص دیلی جدید انتظار دارن، یا مقیم هستن و یا ای که منتظر جواب درخواستایشان برای پیوستن با اعضای فامیل یا مهاجرت در امریکا و یا کشورهای اروپایی هستن. امروز ما یکی از همکارای عزیزه که در برنامه ما همیشه شرکت کردن، ژورنالیست و تحلیلگر سیاسی و امور بین المللی هستند، در هند تحصیلات عالی خود به پایان رسانند، در افغانستان هم کار کردن زیاد، جناب پامیر پاکتین با خود داریم. اونا در مورد وضعیت مهاجرین میخوایم برای شما شنوندگان عزیز معلومات بدن. اگر نکته های جالب و نوی داشته باشن خدمت شما به عرض برسانن و از مشکلات مهاجرین بگن، بخصوص که در دیلی نام از یک طرف گرمی هوا، از طرف آمدن سیلاب و اینا مشکلات زیادی را برای مردم هند خلق کرده که مهاجرین از اون مجزان نیستن. به هر حال میریم با جناب آقای پاکتین. شما آواز ما رو میشنوین؟ با ما هستین پاکتین صاحب؟
علیزاده صاحب، من علاوه بر اینکه آواز شما رو میشنوم، شما رو میبینم از روی پرده تلویزیون، از روی پلتفرما. شکر است که خوب هستین. سلام احترامات جداگانه من خدمت همکارای محترمتان که از طریق ساتلایت آواز ما رو میشنوند میرسانم، و در ضمن خدمت بینندگان محترم که امیل اعظم رو میبینن و شنوندگان محترم که صدای ما را میشنوند سلام خدا میرسانم. تشکر، من صدای شما را دارم و شما را همچنان میبینم.
ممنون، ممنون جناب پاکتین صاحب که میشه شما را زحمت میتیم و در برنامه ما با محبت و مهربانی شرکت میکنین. شما خود در هند زندگی میکنین، در دیلی جدید به حیث یک مهاجر، وضعیت مهاجرین در دیگر کشورها، البته مهاجرین افغان در سایر کشورهای اروپایی چندان خوب نیست از نقاط نظر مختلف. ما از چند هفته میشم برنامه روایت امروزه به این موضوع اختصاص دادیم و در آینده هم کوشش میکنیم وضعیت مهاجرین در کشورهای دیگه جهان هم از مورد بحث و بررسی قرار بدیم. اگر شما آغاز کنین در مجموع از حال و وضعیت خود که نمایندگی میکنن از مهاجرین افغان و سایر هموطنان که شما با اونا در تماس هستین در دیلی جدید، برشنوندای ما معلومات بتین وضعیت از چی قرار است؟
تشکر صاحب از شما. سر برنامه خوب است در مورد هندوستان، در مورد وضعیت مهاجرین برنامه تانا گرفتیم، خوبترین برنامه است بخاطر که در مورد وضعیت مهاجرین از تمام کشورها مصاحبه ها صورت گرفته، بخصوص در مورد پاکستان، در مهاجرینی که در ایران قرار دارند و سایر کشورها همیشه مصاحبه صورت میگیره و صحبتهایشون شنیده میشه و کوشش میشه که صحبتهای اونا به جهانیان برسه. اما در مورد هندوستان یک موضوعی وجود داره که مردم افغانستان که به هند اینجا آمدن و اینجا پناه آوردن همیشه مورد فراموشی قرار گرفتن از چندین لحاظ و چندین زوایایی که وجود داره. تشکر، من شخصا خودم با پدرم تقریبا مدت 10 سال میشه که در هند هستیم و در همینجا گیر موندیم. مثل سایر مردم که در اینجا هستن، مثل ما، و من شخصا در افغانستان رئیس خبرنگار فعالیت داشتم. خدمگاه ما پدرجانم خبرنگار بودن در افغانستان و رئیس عمومی رادیو تلویزیون بودن، در سمت های بزرگ اداری کار کردن، رئیس آژانس اطلاعاتی باختر بودن، رئیس نشرات، رئیس عمومی نشرات وزارت اطلاعات فرهنگ بودن. خب به حساب خود ما که همه کنفرسان کردین، از ما تمام مطایل ما به عرصه مطبوعاتی و فرهنگی میرسه، از ما و پدر جانم که قدر وقت هست. ما تقریبا مدت 10 سال از کده هند هستیم و درخواست مهاجر شدن خود و دفتر کمیساری های عالی امور سازمان ملل متحد از سال 2016 داریم. یعنی از سال 2013 ما به اینجا آمدیم، به خاطر ایفای وظیفه و خدمت آمدیم، وسایل خدمت به پاسپورت خدمت به کار آمدیم. اما چون اوضاع افغانستان در او وقت درست نبود و این بزرگترین فرصت برای ما میسر میشد که از افغانستان خارج شویم، دیگه تصمیم گرفتیم که به افغانستان برنگردیم و از اینکه تجهیزات بسیار زیاد متوجه فدرجانم میشد و متوجه خودم و متوجه فامیلم بود، دیگه کوشش نکردیم که به افغانستان دوباره ما برگردیم. و بنابراین ما از سال 2016 خود به دفتر یونیسیار کمیتاری عالی امور مهاجرین سازمان ملل متحد را بستر ساختیم و از او روز تا اکنون امروز در هندوستان هستیم و به فراموشی مثل تمام مردم افغانستان از هر طیفه که هست مردم افغانستان در اینجا قرار دارن. ما با خبرنگارای محترم ما که کمیته داریم در اینجا هست، تعدادشان زیاد است، اونا هم عین مشکل را که ما دارم شخصا اونا هم دارن و سایر مردمی که در هندوستان گیر موندن تعدادشان نسبت به کشورهای دیگه بخصوص مثل کشورهای همسایه که در افغانستان قرار داره مثل پاکستان و ایران تعدادشان خیلی زیاد نیست. تعداد مردمی که در اینجا هستن من حیث مهاجر یا پناهجو در هندوستان بسیار زیاد به تناسب کشورهای دیگه خیلی کم است و توجه نسبت به مهاجرین افغان یا پناهجویان افغان تا اکنون صورت نگرفته که سوگمند دانه برتان بگویم که نسبت به هیچ کشور دنیا و بخصوص کشورهایی که کانوانسیون امور مهاجرت سازمان ملل متحده پذیرفتن و پای از او امضا کردن، هندوستان کشوری که بدبختانه بگویم که پای این کانوانسیون امضا نکرده و هیچ مسئولیت نسبت به مهاجرین و مردمی که مهاجر میشن و پناهجو میشن در این کشور.
ولی به نظر شما درست است که کنوانسیون در سال 51 امضا شد، بعد زمینه های هم به او علاوه شد، ولی هند چی دلیل کلانی داشت وقت که نخواست و یا نتونست عضو از این شبایی قرارداد تعامل بین المللی را قبول بکنه و امضا بکنه؟
تشکر صاحب از پرسشتان. هندوستان یکی از کشورهای بزرگ و پرنفوس دنیا سال فیلن به حساب نفوس پیشی گرفت از چین و یکی از این مسائلی که هندوستان نتانسته که این کنونسیون امور مهاجرین سازمان ملل متحده که در ژنو به امضا رسید در سال 1951 پای از او امضا کنند، چندین دلایل دارد. یکی از دلایل از این مسئله دیموگرافی منطقه‌ای خود هندوستان است. دموگرافی از لحاظ اصطلاحیش به معنای موضوع است که با ساختمان نفوس کشورها ارتباط می‌گیرد. هندوستان کشور پرنفوس است و در سابق هم کشور دوم پرنفوس جهان بود. یکی از اون مسائلش مسئله دموگرافی و مسئله نفوسش است که در منطقه وجود دارد و دیگر موضوعش مسائل سیاسی و مسائل امنیت هندوستان است. هندوستان به این خاطر پای این کنوانسیون امضا نکرده که امنیتش از جانب مهاجرین مورد خطر قرار نگیره. بحثای وجود داره، ما شاهد هستیم که از بعد از جنگ های افغان ها با اتحاد جماهیر شوروی از اواخر دهه 70 تا شروع دهه 80 موج مهاجرت به هندوستان شروع شد و به تمام دنیا شروع شد. از افغان ها که یک تعداد از مردم افغان به هندوستان آمدن از این زمان که تقریبا مدت زمان 40 سال در بر میگیرد، علاوه ای که به پاکستان مردم مهاجرت شروع کردن، افغان هایی که خود را در خطر میدیدن و هندوستان هم یک موجی از اونها رسید و از اون زمان هندوستان میزبان مهاجرت مردم افغانستان است اکنون و بدبختانه سال 1970 ما برای شما گفتم سال 1951 کنوانسیون ژنو بود. از این وقت این کنوانسیون امضا نکرده مسئولیت در قبال مهاجرین ندارد، اما تهدید برای مردم از لحاظ امنیتی در اینجا متوجه نیست، اما تهدیدات دیگه که مردم مهاجر و بخصوص افغانهایی که هستند در اینجا که در اقلیت‌های مذهبی قرار میگیرند شدیداً، مردم افغان و مسلمانهایی که در اینجا هستند از لحاظ اقلیت‌های مذهبی قرار دارن اینا را بسیار زیاد رنج می.
بله خب در کنوانسیون ژنو با عرض معذرت مصوب شما را قطع کن، در کنوانسیون ژنو هم تنها مسئله امنیتی علت فرار یا مهاجرت یک انسان به کشور دیگر نیست، دلایل دیگر هم هست، مثلا از جمله چیزایی که شما نام گرفتین. البته از لحاظ بشری و انسانی هم احتمال داره دلایل داشته باشه که چرا قبول نکرده، و یا ای که چرا مؤسسات جهانی و یا کشورهای جهان بر هند اعتراض نکردن، برازی که خطرات دیگری که شما گفتین هنوز در هند وجود داره. ولی یک نکته که جلب توجه کردی که شما و پدر بزرگوار شما چهره شناخته شده رادیو تلویزیون افغانستان سالهاست در هند هستن به حیث ژورنالیست، احتمالاً وقتی که دوباره به افغانستان برین خطرات بسیار جدی روبرو خود بودین، از لحاظ امنیتی که هم سر دیگه دلایل شما افزوده میشه، چطور این دلایل شما با مقامات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد امور مهاجرین یا UNHCR به میان گذاشتین، اونا جواب در زمینه دارن یا ای که سر از اونا اینقدر رش است که اولویت به کسای دیگه داده میشه که از نظر از اونا باید از هند خارج شوند؟
تشکر عزیزاده صاحب، پرسشتان در مورد هندوستان، پرسش را که شما مطرح کردین به خاطر از اینکه اونجا رش بالای دفتر کمیساریای عالی امور مهاجرین سازمان ملل متحد باشه، آنقدر رش نیست. مسئله ای که در پاکستان وجود داره، تعداد مهاجرین که در پاکستان است و در ترکیه است، مثلا 4 جولای یعنی اونی ماه جاری مردم ترکیه مظاهره کردن که افغان ها و دیگر اقلیت هایی که اونجا مهاجر هستن ما را از کشور بکشن. اما در هندوستان این مسائل نیست. اما دفتر UNHCR در اینجا فعالیت خود داره، علاوه بر اینکه برای افغان ها در اینجا فعالیت داره، هندوستان میزبان بسیار زیاد از کشورهای دیگه از مهاجرین است. مثلا از کشور از سریلانکا هست، اینجا تعداد از مردم که هستن از روهینگیا هستن، از بنگلادش هستن، از بوتان هستن.
بله آقای پاکتین، شما آواز ما رو به خلم نمیشن برزی که من فکر میکنم که ارتباط شما قطع شده، ولی جناب ارشیوال پرودوسر ما کوشش میکنن که با شما دوباره ارتباط برقرار بسازن. شنونده عزیز، شما به روایت امروز گوش میتین، روایت امروز از برنامه هایی است که تقریبا دو سال گذشته موضوعات مختلف اجتماعی، هنری، ادبی و دیگه مسائل ها در رویش بحث میکنه و در بعض اوقات مهمان داریم مثل از اینکه امروز داشتیم جناب پامیر پاکتین. ولی موضوع امروز یک بار دیگه تکرار میکنم که موضوع امروز روی مهاجرت افغانها به کشورهای مختلف، مثل برنامه گذشته اختصاص یافته. جناب پاکتین صاحب، شما آواز ما رو میشنوین؟
بله
صاحب، معنای کام تماس قطع شد. بله، پرودوسر برنامه به ما گفتن که آقای ارشیوال که ارتباط با شما دوباره قائم ساختن. صحبت شما دوام داشت در مورد از این که وضعیت UNHCR، گفتین اقلیت های دیگه هم در هند وجود داره، کثیر زیاد یا تعداد زیاد از کشورهای دیگه هم در هند آمدن تا
بله، من در این مورد صحبت میکردم که هندوستان میزبان بسیار زیاد بخشین. اگر سوال هست من سوال هم مطرح میکنم، من میخوام در ارتباط با صحبت قبلی ادامه بدم چون وقت برنامه شما شاید ایجاد نکنم.
بله بفرمایید.
هندوستان علاوه بر اینکه در مورد افغان ها میزبان مهاجرین است، از کشورهای دیگه که در آسیای میانه و کشورهای همجوار هندوستان هستند که از لحاظ وضعیت اقتصادی و وضعیت امنیتی خود در حالت تعادل خوب قرار ندارند، اونا هم مردمشان موج مهاجرت به این کشور وارد شده و آمده به هندوستان، که از اون جمله میتونیم کشور سریلانکا را بگوییم، مثلا بودیستایی که از چکماس هستند،
از میانمار آمده،
از میانمار است، و بخصوص موضوع اخیر که از سومالی و سودان است، مردمی که در اونجا فعلا شما وضعیت میفهمید که در سودان جنگ جریان داره و به اینجا خود موج مهاجرت مردمای از کشورها خود رساندن. هندوستان علاوه بر این که موضوع کنونسیون ژنو امضا نکرده پایزی، اما از 40 سال میشه که سال دهه از ختم دهه 70 تا شروع اوایل دهه 80 موج مهاجرت به این کشور وجود داره. اما دلایلی که من قبلا برای شما گفتم که هندوستان چرا موضوع کنونسیون ژنو را امضا نکرده، چندین مسئله و موضوعی است که یک موضوع امنیت است و دیگه موضوع نفوذ خود از این کشور است، موضوع دموکراتیک میشه و مسائل دیگه ایش است. اما در این بین تعدادی که با هندوستان پناه آوردن نسبت به کشورهای دیگه از افغانها منظورم تعدادشان خیلی کم است. طبق گزارش فارین پالیسی که تقریبا 9 ماه قبل بود، ماه اکتبر 2022 گزارش نشر شد، تعداد از مهاجرین افغان در هندوستان به رقم 15,000 گفته بودن، کالی تعداد کم است. اما تعریفی که در کنونسیون ژنو صورت گرفته از مهاجر و مهاجرین، برای کسی گفته میشه در اونجا که ریپوجی فرد است که توسط نژاد، دین، مذهب، علایق سیاسی و عقیده که داره و آزادی عقایده که خودش داره در کشور مقیمش مورد شکنجه و تعذیب قرار بگیره و به ترس ازی در اون کشور زندگی کردن اتانا و پناه ببره به یک کشور دیگه. بنابرای افغانایی که در اینجا هستن بر مطابقت و همین تعریفی که در کنونسیون ژنو در مورد مهاجرین صورت گرفت، افغانا به اینجا پناه آوردن و خودشان وضعشان در حالت خطر میدینن که تعدادشان اونقدر کم است. اما بدبختانه که دفتر یونیسیار برنامه های کاریشانه که یا باید معرفی کنن خبر مهاجرین و برنامه های اسکان مجدد و یا برنامه های بشری که وجود داره در کشورهای مهاجرپذیر، بسیار زیاد به شکل کند و بطیشیر انجام میتن که شما فکر کنین. من شخصا 10 سال میشه در هندوستان هستم. بسیار زیاد از دوستای ما، از رفیقای ما که اینجا میشناسیم، از کسایی که از همکارای ما هست اینجا از لحاظ مسلکی، تعدادشان بسیار زیاد است که از 10 سال هم بیشتر هستن به اینجا زندگی میکنن. اما در کشوری که کنونسیون امضا نکرده باشه و تعهد نداشته باشه نسبت به یک سند بین المللی یا یک میثاق بین المللی، در اونجا زندگی کردن مهاجر و معنی خود مهاجر معنی نمیکنه. بنابراین مشکلات بسیار زیاد در مردم افغانستان به اینجا و مهاجرین که در افغانستان از در هندوستان سفری میکنن که مشکلات و موضوعات علایده ایت خود میتونیم مشخصا آماده هستن به زمان آورد
میشه که در برنامه های دیگه هم این بحث دوام بتیم. ولی به هر حال ما میخواستم در مورد شرایط کمک به مهاجرین هم از شما بپرسم. در هند، در دهلی جدید و یا ای که در شهرهای دیگه که افغان ها تقسیم شدن و یا رفتن خودشان یا با فامیل های خود پیوستن یا ای که جدا زندگی میکنن، آیا یا از یونیسیار دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین و یا سازمان های دیگه مستحق کمک هستن، کمک هایی میگیرن و یکی همه پول خودشان باید پیدا بکنن و مصرف زندگی خودشان به دست بیارن؟
تشکر عزیز آقا صاحب، بسیار سوال مهم است. ما میخوایم در رابطه با این موضوع را بگویم که وقت در کنونسیون امور مهاجرین سازمان ملل متحد که در ژنو در سال 1951 توسط بیشتر از 149 کشور به امضا رسید، در ارتباط و مهاجرین تعریف های صورت گرفت و همچنان حقوق مهاجرین در اونجا تعریف شد. یکی از حقوق که مهاجرین داره و چندین حقی که داره از حقوق مهاجرین، یک موضوعشی هست که باید در کشوری که در اونجا من حیث مهاجر یا پناهنده یا پناهجو میرن و فرار میکنن از کشوری که از اونجا ترس و حراس دارن و اونجا مورد تعذیب قرار گرفتن، حقوق را که نسبت به کشور پذیرنده یا کشوری که از اونجا دارن، یکی از اون حقوق کار است. یکیش موضوع داشتن خانه است. یکیش موضوع ادامه دادن به تحصیلات عالی است، یکی موضوع آرامش فکری است، یکی موضوع حق آزادی های مذهبی است که باید شخص پناهنده یا مهاجر داشته باشه به کشور، یکی حق دسترسی به محاکم است، یکی حق دسترسی به حرکت های آزادانه است که یک فرد آزاد در یک جامعه آزاد می داشته باشه. بنابراین موضوع کار در هندوستان، همانطور که من قبلا برای شما گفتم، اینجا باریکی وجود داره که دولت هندوستان متعهد نیست و دیگر پای از این کنوانسیون امضا نکرده. دولت هندوستان هیچ وقت نمیگذاره در مقابل اقلیت بسیار کمی از مهاجرین افغان که در اینجا گیر ماندن و حق کار نسبت به سندی که دفتر یونیسیار برای جا میتن نمیتونن اینا برن کار کنن. نسبت به تحصیلات که دارن اینجا افغانای ما، خیلی مردم تحصیل کرده ما دارن که اینجا هستن، مردم دارن که بسطر لیسانس هست، مردم دارن بسطر ماستری هست، مردم دارن کاندیدای دکترا هستن، همینا رو فعلا درس میخوان، من باشون به تماس هستم. اما زمینه کار در هندوستان نیست. موضوع کرایه خانه و یا تنقیم شما گفتین که دفتر یونیسیار تا به حال یا دفتر کمیساری عالی امور مهاجرین سازمان ملل متحد تا حال کمک کرده یا نکرده، شما من شخصا از خودم میتونم صحبت کنم، علاوه به این که من معلومات دارم تا جایی که من میدانم هیچ کمکی در مورد پرداخت کرایه خانه تا صورت نگرفته برای افغانهایی که در اینجا گیر ماندن و هیچ مورد از پرداخت و کمک دفتر امور مهاجرین سازمان ملل متحد صورت نگرفته برای اطفالی که از خانواده های مهاجرین هستند به اینجا که صورت گرفته باشه تا وارد پیت اطفالشان رو بپردازن که شامل مکتب شوند، و یا مسائل صحی است که در هندوستان بسیار زیاد موضوعات صحی قیمت و تداوی و علیا و این مسائل بسیار زیاد بلند است. یعنی این مسائل هیچ وقت از طریق یونیسیار صورت نگرفته، اما اگر صورت گرفته باشه برای استثناءاتش موضوع علایده است که باز ما گفته نمیتونیم. بعض کمک های مالی صورت میگیره و وام به شکل بسیار زیاد، مثلا 6 ماه بعد 5 ماه بعد که بعض مواد غذایی مثل آرد و روغن برای مهاجرین در اینجا توزیع میکنن که او هیچ وقت گفته نمیتونن که کفاف باشه برای مردم و مردم هم وابستگی به او مسائل ندارن. مردم اینجا بسیار زیاد.
بله آقای پاپتین، من فکر میکنم که باز ارتباطشون قطع کردیم. آقای ارچوال اگر کمک کنن باز دوباره نشان در لین بگیریم، و اگر ارتباط ما باز قایم شد یک 5 دقیقه دیگه هم وقت داریم صحبت میکنیم. شنونده عزیز، خوشحال هستم که تا اینجا شنونده بریم برای بیننده ما هستین و امیدوار هستم که اما تو شنونده و بیننده ما باقی بمانین. برنامه ما روی مشکلات مهاجرین افغان در هند است. ما از جناب پامیر پاکتین دعوت کردیم تا در برنامه شرکت بکنن و از تجربیات خودشان و از معلومات خودشان بر ما و بر شما معلومات بتن و از تکالیفی که افغان ها دوج دارن، آیا کمک میگیرن نمیگیرن، آیا مسائل دوج هست که افغان ها را زمینگیر ساختن. آقای پاکتین، من فکر میکنم شما دوباره وصل شدین با ما، درست است؟
بله امروز شما نمیدونم که امروز خطوط تلفنی طرف شما مشکل داره یا ما بسیار زیاد
احتمالاً در منطقه شما هم بارندگی ها زیاد است، از او خاطر شاید که هم متاثر بکنه، شاید هم نواقص تکنیکی است که از امکانات ما بدور است که او را لازم معلوم بکنیم. به هر حال ما شما صحبت سر وضعیت مهاجرین و کمکایش بود. من چیز دیگه که میخواستم میگیرم در حدود 5 دقیقه وقت دیگه که داریم میخواییم امروز شما صحبت بکنم در مورد آزادی های فرهنگی، آزادی های مذهبی و دیگه مراسم و مناسکی که مهاجرین در دیگر کشورها آزادی زیر دارن که او را عمل بکنن. بیقین با کشور در کشور مثل هند که با اقلیت‌های بسیار به حساب خودش هم است و مهاجرین دیگام داره، دیگه قسمت مشکلات شما نداشته باشین باید. بله
در هندوستان مشکلات از دولت بسیار زیاد است. یکی موضوع ویزه است. دفتر یونیسیار در اینجا برای تعداد مردم که آمدن و پناه آوردن به هندوستان و گونه تبعیض‌آمیز از دو لحاظ میبینه، تعداد را قبلا در اینجا بودن اونا را به نام پناهجو حساب میکردن و یک کارت آبی برشان داده بودن، او هیچ امتیاز نداشت و اصلا او تعداد که اون کارت آبی را داشتن نمیتونستن که اقدام کنن بر موضوع ویزه خود در هندوستان، و یک تعداد را کارت داده بودن که یک کارت خرد بود و شکل چپدار و میموریدار داشت و امیال هم داره و موشید، او را بر مردم توضیح میکردن و او گویا که اونا پناهنده هستند. یکی موضوع پناهجویی است و فعلاً پیکر است، یکی موضوع ریکوجی است یا پناهنده است و پذیرفته شدن،
یعنی چیزی شکل مثل پاکستان که بنامه بله ببخشید
بله
چیزی که در پاکستان بنامه شناخت پاس یاد میشه همون رو میگین شما؟
نه در مورد پاکستان شناختی کارت اگر در پاکستان مطرح میشد، در پاکستان شناختی کارت فکر کنم مربوط به دولت پاکستان میشد، اما از یونیسیار اگر مون شناختی کارت که یونیسیار میگفتین منظورتان از شناختی کارت باشه که من مطالعه ندارم شاید درست باشه،
نه خیلی از حکومت پاکستان منظورم هم همین بود فعلا.
از حکومت پاکستان شناختی کارت او موضوع علایده است، اما روز یونیسیار رو میخوایم صحبت کنم بخاطر که پاکستان در قبال مهاجرین بسیار زیاد علاوه به اینکه در پای کنوانسیون امور مهاجرین امضا کرده بسیار زیاد جفای را در مردم حق مردم افغانستان انجام داده، اما در هندوستان موضوع علایده است در اینجا آزادی ها وجود دارد تمام موضوع است، اما از لحاظ اقتصادی یک کسی که نتانه کار بکنه در یک اجتماعی و نتانه که برای تحصیلات خود ادامه بده و برای فرزندهای خود حداقل زمینه تحصیل میسر ساخته نتانه از چهار طرف دستایش گویا بند باشد، امکان نداره که برای زندگی خود رونق را دیده بکنه. شما میفهمید که یک موضوع در سال 2019 مطرح شد قبل از موضوع کرونا، تو موضوع ایه بود به هندوستان با نام سیتیزنشیپ امندمنت اکت است یا متعدیل قانون سیتیزنشیپ که در هندوستان بود، در اونجا پارلمان هندوستان تصمیم گرفت که بعدا مظاهره های مردم اقلیت ها را دنبال داشت که در اونجا اقلیت های سکت و هندو از تمام کشورهایی که در بخصوص بنگلادش و میانمار و افغانستان و کشورهایی که در همسایگی هندوستان قرار دارن حق دریافت تابعیت هندوستان هم هندوستان داشته باشه،
بله بله.
اما اقلیت های مسلمان که مهاجر شده بودن در اونجا از این امر استثناء بودن، بنابراین اینجا یک موضوعی است که موضوع تبعیض است. در خود کنوانسیون بین‌المللی امور مهاجرین که نافذ شده و الحاقه از سال 1967 آمد، موضوع تبعیض نباید در کشورهایی که در اونجا مهاجر پذیر است یا مثلا کشورهایی که مهاجر در اونجا قرار دارن نسبت به موقعیت هایشان نباید تبعیض صورت بگیره، حداقل از لحاظ حرمت مسائل بشری که در کشورها وجود دارد. بنابراین افغان ها از دولت در اینجا بسیار زیاد مشکلات دارن، تا اکنون شما باور میکنین که بسیار زیاد مردم هستن که از 6 سال میشه و 7 سال میشه که در اینجا کارت مهاجرت خود دریافت نکردن و یا اسایلم سیکر یا پناهجو هستن، نه ویزا دارن، مردم که اصلا همیالا فعلا اقدام میکنن برای ویزا فرداد زیاد مردم هست که اینجا ویزا ندارن و در یک حالت بیسر نوشتی به سر میبرن که نه آینده برای خودشان هست
نه برای فامیلشان بله. پاکتین صاحب گرامی پرودوسر برنامه بر من میگن که وقت ما تمام شده متاسفانه، چی کنیم و ما مجبور هستیم به سر وقت بیرون شویم. از شما بسیار زیاد تشکر، بحث بسیار جالب است، حتما در آینده ایرا ادامه میتیم. برنامه بعدی ما برنامه استاس و غگ یا صدای شماست که از شنوندای عزیز خود و بینندای محترم توقع داریم با ما باشن. از شما یک جهان منتگذاری میکنم که در برنامه ما سهم گرفتین. خدا حافظ شما همه شنونده های عزیز و برنامه بعدی ما شروع میشه، منتظر مانید. خدا حافظ. Thank you.